أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع بحث ما در مباحث فقه احکام کفاره صوم بود. رسیدیم به مسئله دوم. مسئله دوم در رابطه با تکرار کفاره بود، به این معنا که اگر کسی موجبات کفاره را مکرر انجام بده، مثلا در روز ماه مبارک رمضان دو بار یا سه بار اکل کرده، دو بار یا سه بار ارتماس فی الماء انجام داده، آیا باید کفاره را مکرر بده یا اینکه یک کفاره کافی است؟ عرض کردیم که در مسئله دوم صاحب عروه اعلی الله مقامه سه فرع را مطرح فرمود. فرع اول را پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به فرع دوم. فرع دوم این بود که اگر در یک روز واحد شخصی مرتکب انجام مفطر شده و این مفطر غیر از مجامعت و آمیزش با همسر باشه، آیا در اینجا کفاره او تکرار میشه یا نه؟ چهار قول بود در اینجا. دو قول را بررسی کردیم، دلیلش را گفتیم. الان میرسیم به قول سوم. قول سوم قول جناب ابن الجنید. ابن جنید اسکافی در این مسئله تکرر موجبات کفاره قائل به تفصیل شده. فرموده است که اگر اون کسی که موجب کفاره را انجام داده بعد از انجام او کفاره داد و بعدن برای بار دوم موجب کفاره را انجام داده، فرمود در اینجا کفاره تکرار میشه. اما اگر بار اول که انجام داد قبل از آنی که کفاره بده بار دوم انجام داد، بار سوم انجام داد و بینش کفاره نداده، در اینجا یه دونه کفاره برای او کافی است. خب دلیل ایشون چی؟ به چه دلیل ما این سخن را میتوانیم استدلال کنیم؟ دلیل ایشون اینه، فرموده است اما در اونجایی که بین دوتا ارتکاب کفاره داده، که گفتیم کفارش متعدد میشه، فرموده دلیلش این است که هر موجب کفاره ای خودش سبب مستقلی برای کفاره است. اکل سبب مستقل، شرب سبب مستقل، هر باری که این انجام میده این خودش یک سبب مستقله. خب بار اول انجام داد کفارش هم داد، تمام شد. بار دوم که انجام داد اینم خودش سبب مستقلی است، سبب جداگانه است، پس کفاره رو باید بده. این مال اونجایی که بین دوتا ارتکاب کفاره رو داده. اما اگر چند بار مرتکب شد و کفاره رو نداده، ایشون میفهمد اینجا یک کفاره بده کافیه. خب دلیلش چیه؟ دلیل ایشون این است که می‌فرماید که کفاره برای موجبات کفاره به نحو صرف الوجوده. صرف الوجود، صرف الوجود با یه مصداق هم محقق میشه. مثلا فرض کنید که وقتی که شارع مقدس به ما دستور میدهد که شما بین زوال شمس و غروب شمس نماز بخونید، دو تا چهار رکعتی نماز بخونید، خب الان شارع از ما چی میخواد؟ صرف الوجود صلات ظهر رو میخواد. خب من با یه مصداق که انجام دادم صرف الوجود حاصل میشه. همچنین یک بار که نماز عصر بخوندم صرف الوجود حاصل میشه. کفاره هم لزومش به نحو صرف الوجوده. ولو من 5 موجب کفاره انجام دادم، اما شارع مقدس از من صرف الوجود رو میخواد، نه تمام الافراد را. و صرف الوجود با اولین فرد محقق میشه و تکلیف ساقط میشه. صرف الوجود کفاره را از من میخواد، خب منم صرف الوجود یه بار که کفاره دادم صرف الوجود حاصل میشه. بنابراین پس باید بگوییم که در اینجا یک کفاره میشه. این دلیلی است که ایشان بیان فرمود. ولیکن این دلیل ایشان قابل مناقشه است. چرا؟ چون در بخش اول ایشون فرمودن که هر موجب کفاره ای سبب مستقله. اولین مفطر را که مرتکب شد بعدش کفاره داد، این حکمش ساقط میشه. دومی را که انجام داد این هم یه سبب مستقله، پس باید یه کفاره دوم بده. عرض ما همینجاست. میگیم این که شما گفتی دومی سبب مستقله به چه دلیل؟ اینجا دلیل نداریم. چرا؟ چون روایات ما میفرمود کفاره مترتب بر عنوان افطاره. من افطر متعمدا فعلیه الکفاره. کفاره مترتب بر عنوان افطاره. این مفطر دوم را که مرتکب شد بعد از اولی عنوان افطار بهش صدق نمی کنه. پس چرا شما میگید اینم سبب برای کفاره است؟ نه خیلی، سبب برای کفاره نیست. اون چیزی که سبب برای کفاره است عنوان افطاره. عنوان افطار با اون مفطر اولی صدق میکنه. وقتی که اون را انجام داد دیگه روزه باطل شد. حالا دومی را انجام بده دیگه صدق عنوان افطار نمیکنه. چه کفاره داده باشه چه کفاره نداده باشه، اصلا صدق عنوان افطار نمیکنه و حکم کفاره مترتب شده بود بر عنوان افطار. ولا یستقها هنا الافطار. بس این قول های ابن جنید هم میره کنار. قول چهارم در ما نحن فیه فرمایش جناب علامه حلی است و تفصیلی که ایشان داده. حضرت علامه حلی اینجا تفصیل دادن، فرمودن مفطرهای متعدد یا متغایر الجنسند یا متحد الجن. اگر متغایر الجنسند، هر کدوم که انجام بده باید کفاره بده. اما اگر متحد الجنسند، 5 اکل یا 5 شرب، اگه متحد الجنسند، فرمود اینجا 2 داره. یک وقت بین اونها کفارش رو داده بعدی رو مرتکب میشه، اینجا باز کفارش متعدد میشه. یه وقت بین اینها کفاره نداده، 5 رو پشت هم انجام داده، آخر سر یک کفاره باید بده. یعنی در این بخش که متحد الجنس باشن همون فرمایش ابن جنید رو علامه قبول کرده، اما در متغایر الجنس فرموده نه. اگر متغایر الجنس باشد، چه کفاره را داده باشد چه کفاره را نداده باشد، باید حتما کفاره تکرار بشه. خب در اینجا دلیل علامه چیه؟ دلیلی که حضرت علامه در مختلف اقامه فرموده اند همینه که در متغایر الجنس هر کدام از اینها سبب مستقل. اکل خودش یه سبب برای کفاره است، شرب خودش یه سبب برای کفاره است. چون که اینها متغایرن، هر کدوم یه سبب مستقلن، پس هر کدوم حکم خودشو داره و تداخل نمیشه در اینجا، چون متغایر الجنسن. اما اونجایی که متحد الجنسن بینشون کفاره داده باشه یا کفاره نداده باشه که ایشون جا غالب تفصیل شدن، دلیلشون همون دلیل ابن جنیده. خب حالا که استدلال علامه روشن شد، بریم سراغ بررسی فرمایش حضرت علامه. در قسمت متحد الجنس اشکالی که بر فرمایش حضرت علامه وارد میشه همون اشکالی است که بر ابن جنید وارد شد. تو اون قسمت متحد الجنس فرمایش ایشان دقیقاً مثل فرمایش آقای ابن جنید. اما بیایم سراغ متغایر الجنس. حضرت علامه فرمودن که اگر اون موجبات کفاره که این مکلف انجام داده مختلفن و متغایر الجنسن، هر کدام سبب مستقله. اصل یه سببه، شرب یه سببه، فرض بفرمایید التماس یه سببه. عرض ما این است که شما فرمودید هر کدام از اینها سبب مستقله. خب سوال ما این است که وقتی که شما می فرمایید هر کدام از اینها سبب مستقله، آیا عنوان افطار صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ چون اون چیزی که موضوع برای کفار از صدق عنوان افطاره. ما عرضمون این است که اگر این موجبات کفار متغایر الجنس شد، دومی را که انجام بده این دیگه سبب کفاره نخواهد شد ولو متغایر الجنس باشه. چرا؟ چون وقتی که موجب اول رو انجام داد، عنوان افطار بر او صدق میکنه، ما باید کفاره شو بده. اما وقتی که موجب دوم رو داره انجام میده، دیگه عنوان افطار اینجا صدق میکنه، چون روزه با اون ارتکاب اول باطل شد دیگه، اصلا روزه دار نیست که بگیم این دومی عنوان افطار برش صدق میکنه. و علی هذا اساس، بنابراین این که حضرت علامه فرمود متغایر الجنس مطلقا سبب مستقل برای کفاره است، عرض ما این است که نه، این سبب مستقل نیست. چرا؟ چون سبب برای کفاره آن است که این ارتکاب عنوان افطار برای صدق بکنه. عنوان افطار فقط بر اون اول باری که مرتکب میشه صدق میکنه و با اون اول بار روزش دیگه باطل میشه. هر چی دیگه بعدش انجام بده عنوان افطار برای صدق میکنه. بنابراین فرمایش حضرت علامه هم از نظر ما قابل پذیرش نمیباشد. خب جنبندی بحث ما این شد که در فرع دوم سخن صحیح همون چیزیست که صاحب عروه و محشین عروه و مشهور بین متأخرین این است که بگیم در اونجایی که ارتکاب موجب کفار متکرر باشه غیر از جماع سایر مفترات، یه دونه کفاره در اینجا بیشتر لازم نیست، مطلقا متغایر الجنس باشه یا متحد الجنس باشه، بین اونها کفاره داده باشه یا کفاره نداده باشه. این همون قول اول بود که گفتیم مختار ما هست، دلیلش را هم بیان کردیم. خب اینجا فرع دوم هم تمام میشه، باید بریم سراغ فرع سوم. سومین فرع که در مسئله دوم مطرح شده عبارت است از ارتکاب جماع در صوم به صورت مکرر. ارتکاب جماع به صورت مکرر، یعنی این که این شخص مکلف در ماه مبارک رمضان به صورت مکرر این عرض به حضور شما که مجامعت رو انجام داده. خب در اینجا ببینیم حکمش چی میشه. در اینجا بین بزرگان اختلاف واقع شده و با یکدیگر اختلاف کرده. خب صاحب عروه رضوان الله تعالی علی فرمودن که در اینجا اقوا تکرار کفاره است، یعنی به تعداد مجامعت هایی که انجام داده باید کفاره بده. این نظر صاحب عروه است. بسیاری از محشین هم با ایشان موافقت کرده اند، یعنی این نظر اول. نظر دوم، نظر برخی از بزرگان که فرموده اند اقوا عدم تکرار کفاره است. اقوا این است که کفاره تکرار نمی شود، کفاره تکرار نمی شود. این در بین محشین عروه بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلی الله مقامه الشریف قائل به این نظر شده اند، فرموده اند که اقوا این است که کفاره تکرار، این فتوا داده اند بر عدم تکرر کفاره. نظریه سوم نظریه احوت وجوبیه. بعضی از بزرگان در اینجا قائل به احتیاط وجوبی شدن، از محشین عروه مرحوم آیت الله عظما بروجردی، مرحوم آیت الله العظما حکیم، مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی. در بین محشین مطرح عروه این اعاظم این مسئله را بیان فرموده اند که در اینجا احوت میشه. این هم نظر سوم. نظر چهارم که در اینجا مطرحه نظریه مرحوم آیت الله عظما خویی است. مرحوم آیت الله عظما خویی فرمودند که در جماع که مکرر انجام بدهد اقوا آن است که کفاره هم تکرار می شود مثل صاحب عروه، ولی در حاشیهشون فرمودند که در تکرر کفاره استمناع هم ملحق به همون جماع می شود. یعنی اگر کسی در ماه مبارک رمضان در روزه چند بار استمناع بکنه باید چند بار هم کفاره بده، که حاشیه ایشان در عروه این است که و ظاهرو، حاشیه مرمومات لازم خویی، و ظاهرو تکرر الکفاره به تکرر الاستمناع ایزن، کفاره تکرار می شود به تکرر استمناع هم. بس ملاحظه بفرمایید که در اینجا ما چند قول داریم؟ چهار قول در اینجا وجود داره. چهار قول در اینجا هم این اقوال چهارگانه رو دوباره تا ببینید. بحث ما فرع سوم بود، اونجایی که صائم تکرارن مجامعت رو انجام داده، آیا در اینجا کفاره متعدد میشه یا متعدد نمیشه؟ خب در اینجا گفتیم چهار قوله. یک، قول اول، قول صاحب عروه و جمع فراوانی از محشین که فرمودن اقوا آن است که کفاره متعدد میشه. البته صاحب عروه در عبارت عروه اول فرموده الاحوت، الان عبارت رو براتون میخونم، اول فرمودن الاحوت که معلوم میشه که منظورشون احوت وجوبی، چون فتوا قبلش ندادن، بعد ترقی میده و میفرماید بل الاقوا، یعنی از احوت منتقل به اقوا، به فتوا میشه. این عبارت عروه اینه، و اما الجماع فالاحوت بل الاقوا. این فالاحوت اولی احوت وجوبی میشه، بعد میفرماید بل الاقوا، میره سراغ فتوا، اصلا فتوا میده که بل الاقوا تکریرها، یعنی تکریر اون کفاره به تکررهی، یعنی به تکرر جماع. و صاحب الباب اول عهد وجوبی بوده، بعد با اقوا رفته سراغ فتوا. خب خیلی از بزرگان، مرحوم استاد الحسن اصفهانی، محقق نائینی، محقق حائری، مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی، این بزرگان، مرحوم حاج آزیای عراقی، اینا همه موافق با صاحب الباب، چون اینجا هیچ کدوم حاشیه نزدن. این میشه قول اول. قول دوم، نظریه بنیانگذار جمهوری اسلامی، ایشان برعکس صاحب الباب فرمودن اقوا این است که تکرار نمیشه کفاره، یعنی جماع با اون مفترات دیگه هیچ فرق نمیکنه. تو مفترات قبلی گفتیم تکرار نمیشه، اینم تکرار نمیشه. البته فرمودن ولی لا ینبغی ترک الاحتیاط، که احتیاط استحبابیه. اینم نظر دوم. نظر سوم، نظریه اعاظمی است که فرمودن که عهوت وجوبیه، یعنی تکرار کفاره به نحو عهوت وجوبیه. مرحوم آیت الله العظما بروجردی، مرحوم آیت الله العظما حکیم، مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی، اینها قائل به همون عهوت وجوبی هستند. نظریه چهارم، نظریه مرحوم آیت الله العظما خویی است که ایشان در جماع هماهنگ با صاحب عروه هستند، ولی در تعلیقشون یه چیزی اضافه کردن بر صاحب عروه، فرمودن که استمناع هم ملحق به جماع می شود، یعنی با تکرر او کفاره هم مکرر میشه. این اقوال چهارگانه در این فرع سوم. مختار ما همون قول دومه، فرمایشی که بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمود به نظر ما اقوا عدم تکرر کفاره است در جماع، مثل سایر مفترات، یعنی حکم مجامعت با بقیه مفترات فرقی نمی کنه و مکرر نمیشه کفارش، ولو چند بار هم مجامعت رو انجام داده باشد. خب حالا که اقوال روشن شد، بریم سراغ ادله ای که در اینجا وجود دارد، ادله رو بررسی کنیم. حالا از قول اول که فرمایش صاحب عروه اعلی الله مقامه الشریف است شروع میکنیم، ببینیم دلیلی که این بزرگان دارن چیه. دو تا دلیل در اینجا برای قول اول میشه بیان کرد. دو تا دلیل بیان کنیم که این دو تا دلیل دلالت میکند بر همون فرمایشی که در عروه بیان فرموده است صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. دلیل اولی که در اینجا صاحب عروه و موافقان صاحب عروه مطرح فرموده اند، تمسک به عمومات و اطلاقات باب کفاره است. توضیح و ذاله. توضیح این مطلب این است که روایات باب کفاره دو قسم. یک قسم روایاتی است که مطلقه، می‌فرماید من افترا متعمدن فعلیه الکفاره، کسی که افطار کند متعمدن، این برش چیه؟ کفاره واجبه، برش کفاره واجبه. خب این یک. دو، دسته دوم روایاتی است که کفاره را روی عنوان افطار نبرده، روی عنوان جماع برده. من جامع اهله فعلیه الکفاره، کسی که مجامعت کن، یا یلاعب اهله، با همسر خودش ملاعبه کرده، یا مثلا عنوان یعبث و بها با همسر خودش، بله عرضم به حضور شما که بازی کرده. حالا گاهی یلاعبو گفته میشه، گاهی یعبثو، از ماده عبث، که این ماده عبث هم به معنای همون بازی کردنه. یعنی رو عنوان افطار نرفته، روی عنوان جماع رفته، روی عنوان بله ملاعبه رفته، نرفته رو عنوان افطار، بلکه رفته روی عنوان بله روی عنوان جماع، روی عنوان ملاعبه. خب در اینجا اجازه بفرمایید یکی دو تا نمونه از این روایاتی که عنوانش عنوان افطار نیست، عنوان مجامعته، ما برای شما بگیم، بعد استدلال رو بر روی او انشاءالله اجرا کنیم و پیاده کنیم. منتها چون الان وقت این جلسمون دیگه در پایان هست، بخوایم روایات رو مطرح کنیم فرصتی نیست. انشاءالله در جلسه آینده این روایات رو با هم بررسی میکنیم، بعد ببینیم صاحب عروه و موافقان ایشان چگونه از این روایات بهره برداری و استفاده کرده اند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.